موضوع مهم هم در سند تحول بنیادین بهش اشاره شده. سیاست هایی که ما داریم پیگیری میکنیم به خصوص در معاونت آموزش ابتدایی، دقیقا هدفگیری ما این هست که ما بتونیم از دوره پیش دبستانی با کلید واژه عدالت آموزشی آموزش هایی رو به دانش آموزان ارائه بکنیم و پوشش پیش دبستانی رو به صورت رایگان در منطقه محروم و دو زبانه داشته باشیم تا بچه هایی که دارن میان وارد کلاس اول میشن شرایطشون شرایط حداقل مشابهی باشه با کودکانی که در خانواده های برخوردار رشد میکنن. مستحضر هستید که خیلی از کودکان در مناطق محروم ممکنه در خانواده هاشون کالاهای فرهنگی وجود نداشته باشه، سطح سواد والدین پایین باشه یا بی‌سواد باشن، فعالیت های فرهنگی رو هم بچه ها مشاهده نکنن. بنابراین با خزانه لغاتی بسیار کمتر از سایر کودکان ممکنه پا به کلاس اول بزنن و اگر آمادگی های لازم رو کسب نکرده باشن، سرآغازی هست برای اینکه اینها دچار شکست بشن یا خدای نکرده زود هنگام مدرسه رو ترک بکنن. ما امیدوار هستیم که از دوره پیش دبستانی این موضوع جدی گرفته بشه. ما به نوبه خودمون در معاونت این رو شروع کردیم، روش تمرکز کردیم و جز یکی از برنامه‌های مهممون تعمیم دوره پیش دبستانی در مناطق محروم و دو زبانه اعلام کردیم که خوشبختانه تنها شاخصی که الان در سراسر کشور از حیث برخورداری دانش آموزان از پوشش پیش دبستانی وضعیت استان‌های محروم ما بهتر از استان‌های برخوردار ما هست، شاخص پوشش پیش دبستانی هست. ما در کل کشور میانگین 74% رو داریم، اما در استانهایی مثل خوزستان 100% پوشش داریم، در سیستان و بلوچستان 84%، 10% بالاتر از میانگین کشور، خراسان شمالی و ایلام هر کدوم نزدیک به 90% ما پوشش پیش دبستانی داریم و امیدوار هستیم که انشاءالله با اتخاذ سیاست مناسب در سایر بخش‌های آموزش پرورش ما هم عدالت آموزشی ظاهری به معنای دسترسی به آموزش رو بتونیم برای همه کودکان فراهم بکنیم و هم بتونیم انشاءالله کیفیت خوب آموزش رو برای دانش آموزان در مناطق مختلف ایجاد بکنیم تا آموزش پرورش بتونه زمینه ساز تحرک اجتماعی و عدالت آموزشی باشه و برعکس انشاءالله عمل نکنه.
خانم دکتر، من فقط به فرمایشات شما یک اشاره دیگه هم اضافه بکنم، اونم دوره مهده که داستان مستحضر این کاملا معکوسه دیگه. 87% کودکان کشور به مهد نمیرن، فقط تنها 13% در واقع وارد مهد میشن. این عدد رو شما راجع به پیش دبستانی الان فرمودین میانگین 74% کل کشور در پیش دبستانی ثبت نام میکنن. بسیار خب، ما امیدواریم که واقعا این عدد خیلی شگفت آور و خیلی شگفت انگیز و خیلی خوشایند که بالاخره لاقل مثلا فکر کنیم که 3/4 کل دانش آموزان کشور حداقل پیش دبستانی رو استفاده میکنن. و البته در نقاط برخوردار آقای ارجمند یه نکته ای رو هم اشاره کردن که من فکر میکنم جزء آمار ثبت میشه، اونم مدارس غیر انتفاعی که احیانا پیش دبستانی رو ثبت میکنن. شما اونها رو ثبت دارید دیگه؟ حتی الان پیش دبستانی فقط آموزش پرورش برگزار میکنه یا همچنان بهزیستی هم برگزار میکنه؟
نه، ما فقط پیش دبستانی رو آموزش پرورش برگزار نمیکنه. حتما در قانون مصوبه مجلس پیش بینی شده که همه سازمان ها و نهادهایی که میخوان ارائه آموزش بدن باید حتما مجوز رو از آموزش پرورش بگیرن. اما ما استقبال میکنیم از این که هر جای فرصتی برای کودکان فراهم بشه. رسالت ما در آموزش پرورش این هستش که بتونیم برای مناطق محروم و دو زبانه پیش دبستانی رو به صورت رایگان ارائه بکنیم که خوشبختانه در این زمینه بله خیلی دستاورد خوبی داشتیم.
بسیار همعالی، ممنونم از اینکه به هر حال این ساعت شب با ما همراه بودین، ولو نیم ساعت به هر حال فرصتی بودش که فرمایشات شما رو بشنویم، نماینده از وزارتخونه داشته باشیم. خیلی برقرار باشین، شبتون بخیر و خوشی، خدا نگهدار.
من هم تشکر میکنم، شب شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
اشکال نداره، شما هر زمان که بین گپ و گفت ما هم آمدید داخل استودیو هیچ معنی وجود نداره، چون گپ و گفت ما هم در همین رابطه است و اونم این که من فهم میکنم یه نیم ساعت دیگه همچنان فرصت داریم که به تر صورت مسئله برسیم. در ساعت دوم برنامه بریم به سراغ راهکارها، ببینیم که خب از بین این همه صورت مسئله که شاید جلوی چشم ما هست و اونچه که تجربیات جهانی بوده در سطح بین المللی، ما چگونه میتوانیم گلیم خودمون از آب بکشیم و کدام الگوی بهینه به ویژه بومی رو متناسب با فرهنگ و اقلیم خودمون برای خودمون به همراه داشته باشیم. بریم آن سوی شیشه، دوستان مثل این که چیزی تدارک دیدن که ما بشنویم، با همدیگه میشنویم و باز در خدمت شما شنونده های عزیز خواهیم. خب ما یک ارتباط تلفنی دیگه هم داریم با جناب آقای دکتر سید حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، و این ارتباط هم الان خوشبختانه برقرار هست و فکر میکنم که آقای دکتر صدای ما رو دارن. آقای دکتر شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان عزیز، شب شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر میرزاده، ما یکی از نکاتی که شاید احساس میکردیم ذیل مفهوم عمومی عدالت آموزشی باید بهش جدی پرداخته بشه، ظرفیت‌ها یا حوزه‌هایی است که باید بهش توجه بشه، مثل آقای دکتر کیومرث امجدیان که در استودیو تشریف دارن، مدرس دانشگاه، اشاره فرمودن، مثل عدالت آموزشی در بخش جنسیتی، جغرافیایی، قومی و نژادی و حتی طبقاتی. تا چه میزان واقعا تونستیم این عدالت رو فکر میکنیم در کشور پیاده بکنیم، چه به عنوان یک قانونگذار و چه به عنوان یک شهروند اینو پاسخ بدیم، و البته در مقام قانونگذار اون وقت ما بگیم که این خلایی که و گپی که بین واقعیت و اون مطلوب ما یا حقیقت وجود داره ناشی از نبود قانون، اجرای بد قانون، روش‌های اجرای قانون، کجای کار میلنگه قربان؟
اولا تشکر میکنم از موضوع بحثتون و استاد محترمی که شرف حضور داره که انشالله برای شنوندگان عزیز این برنامه‌های رادیو گفتگو انشالله نتیجهش پرخیر و برکت باشه.
انشالله.
عرض دارم خدمت حضرت عالی، اولا اگر بخوایم با کشورهای دیگه دنیا خودمون رو مقایسه بکنیم، واقعیتش این است که ما شاید ضمنی که راه چندین ساله طی کردیم خیلی وضعمون نگران کننده نیست. اگر بخوایم با کشورهای دنیا مقایسه بکنیم، بالاخره در بحث عدالت آموزشی به خصوص بعد از انقلاب روز به روز تمام تلاش در این راستا بوده، هم بحث جنسیت تفاوت زیادی بس نباشه. الان شما خیلی از دانشگاه ها مراکز آموزشی تشکیل دارید، گاهی شاید از نظر بعضی از بزرگا شاید افراط هم شده از این بابت که شاید خانم ها بیشتر از آقایون هم شدن. میخوام بگم اگر بخوایم بگیم که مثلا در نقش خانم ها و حقوق خانم ها به چه صورته، این از این بابت، یا در مناطق محروم بریم، شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه ما به این شکلش گسترش دانشگاه ها نیست و الان تلقی این است که این گسترش بی‌رویه بوده، به این اندازه هم لازم نبوده و یه مقدار افراط شده، حالا یا مسائل دیگه هم دخالت داشته. و بالاخره ما در راستای اینکه عدالت آموزشی باشه، مناطق محروم هم مراکز آموزشی پژوهشی داشته باشه، همینطور یا در کشورهای دنیا بعید میدونم در دنیا مدرسه پیدا کنید که یک دانش آموز داشته باشه، ولی در جمهوری اسلامی ایران شما مطمئن باشید در هر استانی چندین مدرسه داریم که در یک کورده ای است یه دونه دانش آموز مثلا دوره ابتدایی هست، نظام بالاخره اون پرچمش رو زده اونجا، یک نفر حالا یا معلم رسمی حق التدریس با هر عنوانی بالاخره فرستاده در اونجا، الان اون یک نفر در حداقل در دوره ابتدایی تدریس میکنه یا برای راهنمایی و دبیرستان این ازایام حداقل مراکز شبانه روزی هست. بنابراین در مجموع به نظر میاد کار خوبی انجام گرفته. منش این است که این ایدئاله و نمیشد از این بهتر عمل کرد. چرا؟ میشد از این بهتر عمل کرد، اما مسائل مختلفی، حالا سیاسی، اجتماعی، سلیقه های مدیران و دولت های مختلف در مجموع باعث شده گاهی یه تبعیض هایی هم وجود دارد. این تبعیض ها در رابطه با مدارس، راجع به این تنوع مدارس است که متاسفانه آمارش فوق العاده زیاد است و به این شکلش در هیچ کجای دنیا نیست. ما به اسمهای مختلف مدارس ایجاد کردیم و بهترین ساختمان ها، بهترین مکان های شهرامون رو به اینا تحویل دادیم، ضمنی که تعداد دانش آموزش کمه، خیلی از دانش آموزان دیگه‌ای که اکثریت هستن از این ساختمان ها محروم شدن، در مدارس تخریبی، در مدارس که نباید الان آموز حضور پیدا بکنه به دلیل نبود فضا حضور پیدا کردن، ضمنی که کنارش هم با یه تابلویی که نمیخوام اسم مدرسه خاصی را به کار ببرم که هم شنوندگان عزیز هم عزیزان میدونن منظورم چه نوع مدارسی است، حالا بحثم هم صرفا غیر دولتی نیست چون غیر دولتی طبق قانون اساسی است اون سر جاش، بحثم همین دولتی یا با انواع مختلفش است. تو بحث دانشگاه هم همینطور، به اصطلاح گاهی به اصطلاح اونطوری که باید شاید به آماش سرزمین دقت نکردیم و اینا همش به این نیست که خلأ قانونی وجود دارد، بلکه گاهی حالا بگم سوء استفاده از قانون یا دور زدن قانون، یا عرض کردم بیشتر دستورالعمل ها و قوانینی که دولت های مختلف به هر دلیلی یا با سلیقه های مختلف وضع کردن که به این شکلی که بجیم قانون مصوب مجلس باشه نیست، و ما به عنوان مجلس و قوه قانون گذاری در نقش نظارتیمون حالا بعضی چیزا رسانه‌ای نمیشه، ولی بارها و بارها مسئولین مربوطه را به کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات و فناوری که بنده به عنوان سخنگو در خدمت شما هستم دعوت کردیم، تذکرات لازم داده شده، بعضی برخوردها هم شده که و ادامه هم داره، همین امروز هم تو دست دوستان کمیسیون طرحی الان تهیه میشه در راستای همین کاهش تنوع مدارس و کمک به عدالت آموزش. من خدمت شما هستم.
آقای دکتر، من خواهشم اینه که آقای دکتر امجدیان هم به بحث ما بپیوندن، ولی اینجور که حضرت عالی فرمودین ما خیلی خوشحال شدیم و احساس کردیم که همه چیز خیلی عالیه. منتها جسارتاً من همین امسال داشتم درصدهای قبولی‌های دانشگاه رو که نگاه می‌کردم، اگه به عنوان تنها شاخص برونداد این نظام جسارتاً از دیده بنده به عنوان یک کارشناس کوچک شدیداً بیمار و غلط و با شاخص‌های غلط سنجیده شده، اما با همین نظام آموزشی، با همین الگو و با همین شاخصی که داریم، متری که داریم، یعنی پذیرش در دانشگاه، درصدهای آخرین افراد قبول رو داشتم امسال نگاه می‌کردم. ما درصد منفی داشتیم آقای دکتر که قبول شده در دروس پایه، در دروس اصلی درصد منفی زده و وارد دانشگاه شده. به نظر میاد آقای دکتر خروجیه چندان با اون چیزایی که حضرت عالی میفرمایید سازگاری نداره. ما اگر گسترش حالا جغرافیایی، ارضی، نمیدونم تعداد، تنوع و تعدد دانشگاه هم داشتیم یا حالا حتی مدارس داشتیم، پوشش ما منتج به افزایش کیفیت آموزشی نشده. قدیمی‌ها میگفتن یک ده آباد به از صد شهر خراب، نمیدونم شاید اشتباه میکردن با باید همه اون در واقع با همون الگویی که میفرمایید، فقط در پی عدالت به معنای همین یکسانسازی و توزیع فقری که آقای دکتر فرمودن بیشتر پیش بریم. آقای دکتر انجدی شما هم بفرمایید، چون یک متکلم وحده نباید بشن و حضرت عالی اساساً.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر میرزاده برادر عزیز و تلاشگر در حوزه کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی. عرض شود که ببینید توسعه آموزش پرورش هم بود کمی داره هم کیفی. در واقع ما بیشتر تمرکزمون رو بر کمیت ها گذاشتیم، خیلی یعنی نه نگاه درستی در مورد کیفیت ها داشتیم، نه شناخت درستی از اونها داشتیم و نه اینکه اهتمام جدی داشتیم. در واقع اینها مانع شده است ما کمتر به کیفیت بپردازیم. و اشاره که فرمودن که در زمینه کیفیت ما در واقع بگونه است که نتایج یعنی ارزیابی های ما از نتایج کنکور نشون میده، خیلی نتونستیم کیفیت رو بالا ببریم و اونها توی حداقل توی مسائل آموزشی هم کیفیت لازم رو نداریم، چه رسه مسائل تربیتی که اساس تعلیم تربیت هست اونها خیلی جاهاش مغفول مونده. لذا این رو باید پذیرفت که ما جدا توی موضوع کیفیت به عنوان یکی از در واقع مفاهیم مورد نظر در عدالت آموزشی توجه لازم رو نداریم و اینجا در واقع این تفاوت ها وجود داره، تفاوت بین مناطق مختلف کشور و همینطور بین دختر پسر، بین در واقع اقشار مختلف این تفاوت ها وجود داره. اما اینکه اشاره فرمودید یه بحثی رو ببینید، ما در واقع عدالت برقرار عدالت بین همیشه جهتمون به سمت مناطق محروم و روستایی بوده، همیشه گفتیم که اونجا کم توجهی میشه و بیشتر تمرکزمون اونجا گذاشتیم، درسته. منتها ببینید همین که فرمودید، من سال فکر کنم 93 بود یه طرح ساماندهی مدارس کوچک در کشور نوشتم، موقع مشاور معاون آموزش ابتدایی بودم. اونجا 75 تا مدرسه داشتیم که با یک نفر معلم یه دانش آموز اداره میشد. ببینید این خود همین یعنی عدم رعایت عدالت در این که شما نسبت یک دانش آموز به یک نفر، به یک دانش آموز به یک معلم، در واقع در حالی که در مناطق شهری ممکنه 40 نفر دانش آموز به یک معلم داشته باشید، و این خودش یعنی اشکال، یعنی همین هم مانع عدالته، یعنی باید چاره براش پیدا کرد. همینجوری هم به اصطلاح این مانع عدالته. در این حال حالا برعکسش اینه که شما یه معلم ضعیف در واقع ممکنه کم تجربه، حتی سرباز معلم بفرستید یه روستا، اما در عوضش تو مناطق شهری به اصطلاح برخوردار از معلمان با کیفیت استفاده کنید. خود همین ها مانع به اصطلاح عدالت آموزشی است. و یه نکته دیگه هم باید توجه کرد، ببینید ما خیلی مواقع منت به سر مردم میگذاریم در مورد آموزش پرورش. آموزش پرورش حق است، واقعا لزوم نیست ما به مردم میکنیم، وظیفه حاکمیت، وظیفه دولت برای این هزینه کنه، برایش بذاره. این که حالا میگیم که ما چون منابع نداریم لذا باید این بپذیریم از این که مشکل آموزش پرورش حل نمیشه و همچنان باید با این وضعیت بمونه، از این جهت باید واقعا من به عنوان یک تعلیم تربیتی از شما یک گفتگوهای دیگه هم در به اصطلاح رادیو گفتگو و برنامه دیگه داشتیم، از شما تقاضا میکنیم که موضوع آموزش پرورش رو به عنوان یک حوزه قانونگذاری که در کشور تشریف دارید و جدی هم تلاشگر هستید به عنوان اولویت در نظر بگیرن. ببین الان آموزش پرورش شما به عنوان اولویت نیست، این باید بپذیریم و در کنار سایر امور این کشور اولویتش پایینه و همین که اولویتش پایینه لذا بهش توجه جدی صورت نمیگیره.
بله. حالا نوبت من میرسه.
در خدمت شما هستم آقای دکتر. فرمایش شما بشنوید.
البته زمینی که استفاده کردم از فرمایشات اساتید محترم و دوستان، ای کاش حالا به این شیوه نباشه که شما اینجا بشینید گاهی آبم بخورید چایم بخورید من گوشی تو دستم باشه، ولی در هر حال من هر چقدر سوال بپرسید خدمت شما هستم. اما نکته ای که اینه که تا زمانی که مفاهیم و اصطلاحاتی که به کار میبریم یه تعریف عملیاتی مشترک
داشته باشیم. در حد یک قند پهلو اینجا قربان موجوده، اینمش دریغی نیست. ما با آغوش باز استقبال میکنیم این ساعت قربان در استودیو در خدمتتون باشیم. ما با مشغله های حضرت عالی ما گفتیم همین قتی لطف دارین و دقایق پشت خط هم لطف میکنید. بزرگواری که شماست، مخلص شما.
هر زمینی که تا زمانی که تعریف عملیاتی واحد
ما فکر کنم ارتباطمون با آقای دکتر قطع شد. اگر دوستان زحمت بکشن این ارتباط مجدد برقرار بکنن، فرمایشات آقای دکتر رو نه تنها نصف نگذاریم، بلکه من یه نکته دیگه هم دارم که حتما میخوام از آقای دکتر بپرسم. در اصل دوستان زحمت بکشن این ارتباط رو بتونن به ما اشاره بکنن مجدد برقرار شده، ممنون میشم. ما راجع به عدالت آموزشی داریم صحبت میکنیم. موضوع عدالت آموزشی اونقدر فکر کنم به هر حال برای اون دسته از دوستان دغدغه من میتونه جدی باشه که کمی جدی تر پیچ رادیو رو بالاخره به سمت رادیو گفتگو بگردونن. من هر موقع اینو میگم یه عده همسن سالای من و البته جوانترا به من ایراد میگیرن، میگن آقا رادیو خیلی سال دیگه پیچی نیست، ولی واقعیت امر اینه که من هنوز عادت دارم میگم این پیچ رادیو رو یه جوری بگردونید که بالاخره ما رو بشنوید و همراه ما باشین با برنامه عرض میکنم خیابان فرصت در رادیو گفتگو. خوشبختانه ارتباط ما با آقای دکتر برقرار شد. ای داده بر من، ای داده بر من. آقا من نمیتونم اینقدر شفاف بگم که تقصیر یه نفریه که تو وزارت آی سی تی نشسته پاشو گشته رو سیم. قدیما به یه نفر خاص احیانا اشاره میشد، ولی الان متکثرن به حمد الله چون واگذار شده بخش خصوصیتی. واقعیت امرینه که ارتباطمون برقرار نشده به دلیل اینکه آقای دکتر در دسترس نیستن. تا ایشون در دسترس قرار بگیرن ان شاء الله ما بتونیم ارتباطمون جدی باشون برقرار بکنیم، من برم به سراغ آقای دکتر امجدیان رهاشون نکنم. آقای دکتر ما از شما یکی دو تا جمله شنیدیم که برای من حداقل خیلی راهگشا است. اون وقتی که ما راجع به کیفیت داریم صحبت می‌کنیم به ذکر یک عناصری می‌پردازیم که اون عناصر شاید برای شنونده عام مغفوله. فقط حوزه آموزش صرفاً آموزش ریاضی نیست، بلکه قاموس اولیه آموزش و پرورش هدف‌های دیگر جدی‌تری داشته توی ایده پرورشی. بماند مجموعه ای از اخبار و حوادث بد رو که خب همه جای دنیا ممکنه بشنویم، در اینجا هم شاهدش هستیم و میشنویم که گاه گداری بین معلمان، دانش آموزان و احیانا عناصر آموزشی و آموزش و پرورش دچار مشکل هستیم. خب این اولا خودش چالشه، یعنی این خودش مصداق بارزه به نوعی ظلم آموزشی است، به ویژه در مناطقی که احیانا کمی مسائل نظارتی سهل‌انگاری نسبت بهش جدی‌تر میشه به واسطه همون کمبودهایی که داریم، و از اون طرف هم اتفاقا ما نتونستیم در نظام پیشرومون هم براش احیانا خوراک مناسب پرورشی رو پیدا بکنیم. همونجور که خود آقای دکتر اشاره کردن، حضرت عالی اشاره کردین، ما یک سری کسانی رو داریم که به هر حال از منظر خانوادگی شرایط اجتماعی بهشون کمک میکنه دایره واژگان بیشتری داشته باشن، توان حرکتی بیشتری داشته باشن، منظورم حرکت فقط فیزیکی نیست، توان حرکت اجتماعی بیشتری داشته باشن، شاید مفاهیم اولیه کارآفرینی رو بشه با اونها تزریق کرد، القا کرد و انتظار داشته باشیم که اینها پیشروان سرزمین آینده ما باشن. در نهایت چگونه میتوانیم یک تعادلی برقرار کنیم که ضمن حفظ یک پارچگی، نه لزوماً منظورم همبستگی است، نه لزوماً همسانی، همبستگی اجتماعی بتوانیم انتظار داشته باشیم این قشر پیشرو هم از پرورش مناسب برخوردار خواهد شد.
اشفت من حالا حتما فرصتی رو هم بزنیم راجع به فرمایشات خانم دکتر حکیم زاده برگردم، یه نکاتی هم راجبون حتما گفتگو کنیم. این که اشاره فرمودیم موضوع اساسا کار تعلیم تربیت ایجاد فرصت برای تربیت شدنه.
بله
اصلا کارش همینه.
طبعا
نمیخواد، یعنی به اعتقاد من کار تعلیم تربیت و مدرسه تربیت کردن نیست، این میشه دست آموز کردن. بله. یعنی اون چی که ما میخواییم، اون چی که توقع ماست، ولی کار تعلیم تربیت به واقع فرصت برای اینی که این به اصطلاح کسی که خداوند در وجود اون استعدادهای به وعده نهاده اینها بروز و ظهور پیدا کنن و رشد پیدا کنن،
خودشون بتونن رشد پیدا کنن. من خیلی عذرخواهی میکنم آقای دکتر میانه کلام شما، به دلیل اینکه ما آقای دکتر میرزاده رو میترسم مجدد از دست بدیم، در دسترس قرار نگیرن. آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم، قطع شد ارتباط.
سلام، من
در خدمتم آقای دکتر.
هر زمین نکته بود که ما چند تا مفاهیم اصطلاحات هست در بحثمون، اگر تعریف عملیاتی مشترک نداشته باشیم همیشه ممکنه نکته نظرات متفاوت باشه و برای شنوندگان عزیز هم جمع‌بندی بس یه مقدار سخت باشه. مثال میگیم عدالت آموزشی. اول همه ما باید توافق بکنیم منظورم از عدالت آموزشی چیه.
عدالت آموزشی را چطوری اندازه خواهیم گرفت؟ اگر مثلا عرض میکنم فردی به اسم میرزاده ادعا میکنه که در کشور عدالت آموزشی هست، حضرت عالی بتونن با عدد ارقام نشون بدن. بس یه مقدار بحثا
درسته، کاملا درسته آقای دکتر فرمودید.
مثلا میگن بحثمون عدالت آموزشی بود و من در عدالت آموزشی بیشتر مباحث کمی که وجود مدرسه این حرفاست یه اشاره‌ای کردم. البته من اصولا به عنوان قانونگذار از اون نقش باید صحبت کنم، ولی به عنوان کسی که بیش از 35 ساله از 0 تا 100 این دستگاه بودم، حالا هم به عنوان خادم ملت در کمیسیون آموزش هستم، اطلاعات دارم عرض کردم، ولی شاید در نقش قانونگذاری جنبه دیگه‌ای داشته باشم. اما در هر حال هم به خود عدالت آموزش هم بحث دوستان از بحث عدالت وارد شدیم به بحث کیفیت آموزشی و صحبت از اینکه نمیدونم پذیرفته شدگان و کنکور نمره‌اش اینی. اولا این بحث چقدر به عدالت آموزشی مربوطه؟ وایا تو تعریف عدالت آموزشی میگنجه نمیگنجه؟ باید اول توافق بکنیم که هست یا نه. حالا فرض کنیم همون قضیه هم جزء عدالت آموزشی باشه. خب این به اصطلاح به معنی نیست که بنده تایید میکنم شرایط آموزشی را. این بحثی که نمرات پایین این حرفا ورود پیدا کردن یا بعضی با نمرات منفی، دقیقا میپذیرم این درست است. اما اگر قراره از همه استان‌ها خانم آقا در رشته‌های مختلف چون این وضعیتی باشه، این به معنی ناعدالتی نیست. اینجا بگیم بله کیفیت آموزش پایینه، این درسته. و از اون طرف هم باید به اصطلاح وقتی انتقاد میکنیم، ایراد وارد میکنیم، یه راهی هم داشته باشیم.
قطعاً آقای دکتر، قطعاً ما با شما همراهیم و خوشحال میشیم که از شما راه حل هم بشنویم. اما حتماً آقای دکتر، همون که آقای دکتر
فرمایش شما رو من اشاره کردم،
نه فقط ما اشاره کنیم که آقای دکتر ما قطعاً کیفیت رو جزء عدالت آموزشی میدونیم.
کیفیت رو حالا عدالت آموزشی یعنی چی؟ پس باید من بدونم منظورتون یعنی چی؟ یعنی چه اتفاقی باید بیفته بگیم عدالت آموزشی برقرار هست؟ زمینه که یه نکته هم راجع به اون تعالی، یعنی شما میگید میدونیم، بس عدالت آموزشی رو تعریف کنید برای من تا من که میخوام پاسخ بدم یا توضیحاتی در خدمت شما باشم اون نکته مشترک رو داشته باشم.
من از آقای دکتر
شانوزی هم عزیزمون به اشکال وارد کردن یا نکته نظراتی داشتم، راه حل چیه؟ چیکار کنیم؟ بگیم روستاهایی که مثلا یک دانش آموز دارن نباید معلم داشته باشن؟ یا چون در شهر 40 نفر تو کلاس هست دیگه اون یک نفر معلم نباید داشته باشه؟ یا مثلا از اون طرف هم من اطلاعات بیشتری به شما بدم، جایی 6 تا 7 تا دانش آموز هست یه معلم داره، اما 6 تا یکی اول میخونه، یکی دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، از هر پایه یک نفر. چیکار کنیم؟ مثلا میخوام بگم یه راه حلی باید پیدا کنیم، بگیم روستایی مهاجرت بکنن نمیخواد اونجا باشن، بگیم 6 تا دانش آموز هست به هر پایه یک معلم بدیم، بگیم هفته یه روز معلم بدیم. میخوام به عنوان کسی که هم مسئول بودم، هم تدریس کردم، هم اطلاعات دارم تو دهش، تو شهرش، تو استانش، تو وزارتخونه‌اش هم کار کردم، با اطلاعات عرض میکنم شرایط موجود ما خیلی صفر نیست در بحث عدالت آموزش. اما در بحث کیفیت آموزش، حالا با تعریفی که من تو ذهنم از حضرت علی یعده دیگر، یه مقدار مشکلمون جدی است. اون نکاتی که راجع به نمرات و فلان فرمودن اینم درست، اونم ناشی از این است که وزارت علوم ما در کشور آمایش سرزمین انجام نداده است. بدون آمایش سرزمین، بدون توجه به آینده، بدون توجه به نیازهای کشور، چون صندلی داشتیم، چون استاد داشتیم، برای که درسش پر بشه، هر چقدر دوست داشتیم این دانشجو پذیرفتیم، کلاسامونو تشکیل دادیم. از اون طرف یه زمانی تعداد داوطلب پشت کنکوری زیاد بوده، الان دیگه با اجازه بزرگترها 85% اصلا لازم به شرکت کنکور هم نیست. اون کنکور برای جیب یک ده پر بشه متاسفانه برگزار میشه. ولی اینا هر چی بزنن نزنن، همین امروز کارشناس ارشدش هم همینطوری، یعنی مثلا تب مدرک جرایی، تب استاد شدن، تب تدریس و نمیدونم به دانشگاه رفتن، از این حرفا اونقدر شرایط را به اصطلاح پیچیده کرده است. حالا از دانشجو بگذرم، در بحث استادیش هم همینطور. الان اون روز یکی از اساتید صحبت میکرد، گفت من دانشجوی خودم که فارغ التحصیل شده، الان تعداد مقالات بیش از سنش نمیدونم به ما و روزش رزومه مینویسه، من که تو دانشگاه الان به صد دانشجوش هستم، هنوز که هنوز انگشت شما نتونستم مقالاتی برای چاپ داشته باشم. میخوام بگم همه فضا یه مقدار شرایط زیاد مورد
خب
برای اصلاحش هم آره. هم رسانه ها، هم صاحب نظرم، همه و همه انتقاد شد راحتی، باید راه حلی پیدا بکنم. مثلا من به عنوان مجلس به من بفرمایید، من وظیفم قانونگذاری و نظارت است. کدوم قانون را باید غلط اصلاحش بکنیم؟ کدوم قانون را باید وضعش بکنیم؟ کدوم قانون را باید باطلش بکنیم؟ در بخش نظارتیمون کدوم قانون غلط اجرا میشه به ما بگید ما بریم دقتش بکنیم؟ کدوم قانون را باید بگیم که مثلا فرض کنیم به این صورت اجرا بشه؟ میخوام بگم که با آدرس دقیق اگر بفرمایید، قطعا وظیفه مجلس هم ورود پیدا کردن است.
قطعا دکتر دهیته شاید فرمایش شامتی این شاید دهیته یک برنامه رسانه‌ای نگنجه این بحث کارشناسی، ولی چون جسارتا اندکی در این جلسات کارشناسی که حضور داشتم طی سالیان متوالی،
بله،
عرض میکنم که ما از یک مزیتی به نام مزیت عقب ماندگی میتونیم به درستی بهره بگیریم.
بله.
مزیت عقب ماندگی عبارت از این است که بقیه جاهای دنیا رفتن سعی و خطاها رو انجام دادن،
بله،
راه حل ها رو هی پیش گرفتن ببینن کدام راه حل مناسبه،
بله،
و البته از بین اونها برخی رو برگزیدن. آیا به این معناست که ما میتونیم راه حل اونها رو به قول اهل کامپیوتر کپی پیست یا در واقق نمونه برداری و نسخه برداری بکنیم؟ خیر، قطعا باید بومی سازی کنیم متناسب با نیاز شرایط فرهنگی اجتماعی و اقلیمی حتی خودمون بکنیم.
بله.
چون مثلا همونجوری که مستحضرین در استان خوزستان ما امکان برگزاری آزمون در تیر ماه و مرداد ماه رو نداریم. آقای دکتر، بعد دانش آموز رو نمیتونیم بگیم که امتحان نهایی رو بیاد همون زمانی برگزار بکنه که مثلا در اقلیمی مثل کردستان، مثل ازمشون آذربایجان میتونه برگزار بکنه. شرایط گرمای هوا اجازه همچین اتفاقی نمیده. لذا عرض میکنم که حتی با تنوع گونه‌گونی فرهنگی، تنوع گونه‌گونی اجتماعی و حتی اقلیمی، ما باید شرایط قواعد و قوانین خودمون رو متناسب بکنیم، چیزی که آقای دکتر امجدیان به درستی بهش اشاره کردن و متاسفانه تلاش ما بوده که یکسان سازی بکنیم. شاید اولین انتقاد ما یکسان سازیه، اما در یک ساعت پیش رو آقای دکتر ما حتما میرسیم به بحث، عرض میکنم خدمت شما، راه حل ها. و اگر شما لطف کنید و شنونده ما باشین، ما سعی میکنیم اندازه بضاعت خودمون و حضور برحال استاد گرامی آقای دکتر امجدیان در استودیو و نظرات کارشناسانی که به ما منعکس کردن و پیام هایی که میرسه خدمت شما و دوستان و شنونده ها تقدیم بکنیم. خیلی ممنونم از فرصتتون آقای دکتر. خیلی بزرگوارین آقای دکتر، برقرار باشین. ممنونم از لطفی که داشتین و با برنامه و حضور داشتین حتی این ساعت شب. بزرگوارین، ممنونم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. ما راجع به چیزی داریم صحبت میکنیم به نام عدالت آموزشی. اینکه چرا باید عدالت آموزشی وجود داشته باشد خودش صورت مسئله است که شاید هنوز برای بعضی حتی اینم سوال باشه. و به صراحت عرض میکنم که اگر جامعه میخواهد سلامت خودش و صلابت خودش و یکپارچگی و همبستگی خودش رو حفظ بکنه، راهی جز توزیع عادلانه مواهب و موهبت های خودش نداره. اگر که این رو بپذیریم، اون وقت میپذیریم که عدالت آموزشی نه تنها ضرورت بلکه یک فرصته برای جامعه که میتونه اون رو از یک نقطه‌ای به نقطه بهتر و مطلوب‌تری که بهش میگیم توسعه برسونه. حرف از سلامت شد، بعد نیست سری بزنیم به بخش سلامتمون با سردبیر ویژه بخش سلامتمون جناب حبیب احسنی پور اصل.
ایستگاه سلامت.
خیلی ممنونم. ما همین جور که با شما شنونده عزیز و گرامی همینقدر خودمونی داریم رفت و برگشتامون انجام میدیم، خیلی خوشحالم. حبیب احسنی پور اصل، خود اصل، اصل جنس اینجاست. خوشبختانه سردبیر بخش سلامت ما. خیلی سلام میکنیم خدمت حبیب عزیز و در خدمت این.
منم سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمت شنوندگان رادیو گفتگو و برنامه خیابان فرصت. عرض کنم خدمتتون که جناب آقای شریف نیا، من یک خبر دارم که در دل این خبر خوب یک خبر بد هست. حالا به نوعی توضیح بدم معلوم میشه. گفته میشه که بحث بیماری کبد چرب،
بله،
یا همون هپاتیت سی که متاسفانه به دلیل زندگی سنتی و شهری که ما داریم روز به روز در حال افزایشه. اونطور که دکتر امیر انوشیروانی فوق‌تخصص گوارش کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کردن، 35-40% افراد بالای 40 سال کشور ما مبتلا به کبد چرب هستن.
35-40%
افراد بالای 40 سال کشور. و این خب خیلی میتونه خطرناک بشه، چون که هپاتیت سی اگر درمان نشه منجر به نهایتا پیوند کبد و حتی مرگ بیمار میشه. اما روی خوش این خبر اینه که ما تولید در واقع دارویی رو تولید کردیم برای درمان هپاتیت سی که در کشور، که میشه گفتش که در مدت بین یک در مدت 3 ماه و با هزینه 1-3 میلیون تومان کاملا درمان میشه بیماری. و این روی خوش این سکه هستش در واقع. اونطور که آقای انوشیروانی عنوان کردن، ما برای بومرف درمان هپاتیتسی با این دارو هیچ نیازی به حال داروی خارجی نداریم.
این دارو یعنی الان در داخل کشور داره تولید میشه؟
بله، از سال 2016 این دارو تولید در واقع توی کشور